ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز شنبه 3 مایه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 21 سپتامبر سال 2019 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور امریکا میگوید در اواخر ضربات شدیدی به طالبان وارد شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتهوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور امریکا میگوید حاضر بود با رهبران طالبان مستقیما ملاقات کند، اما به خاطر اینکه طالبان با آتش بس آماده نبودند این ملاقات لغو شد. در حملات هوایی در لوگر 5 تن از طالبان مسلح به شمول یک قمندان آنها کشته شدند. رئیس جمهور امریکا بانک ملی ایران را هم در لیست تحریم ها شامل کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید حاضر بود با رهبران طالبان مستقیما ملاقات کند، اما به خاطر اینکه طالبان با آتش بس آماده نبودند این ملاقات را لغو کرد. دونالد ترامپ دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم استرالیا اسکات موریس در قصر سفید در این مورد سخن گفت. در این باره در همین برنامه صحبت مفصل دارد. مقام های امنیتی در لوگر میگویند در نتیجه حملات هوایی دیروز در این ولایت 5 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شدند. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای 4 میگوید این حمله در منطقه کمالخیل از سوی نیروهای بین المللی انجام شد که در آن یک قمندان ارشد طالبان به نام بابک نیز در جمع کشته شده ها شامل است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. شهیدا محمد عبدالی یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نفع تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از نامزدیش انصراف کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسمی که شام دیروز به همین مناسبت برگزار شده بود گفت:
عبدالی سب دزرل کومن مننه کوم خیر اخلاص پلی مور اخلی تل دی افغانستان او موگی اولی دی دوامداری.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 6 ماه میزان برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه در سلسله رقابت‌های سه جانبه کرکت 20 اوره با تیم بنگلادش مقابل می‌شود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت افغانستان آغاز می‌شود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
به حال افغانستان در جریان این مسابقات سه جانبه سه مسابقه انجام داده که در دو مسابقه پیرو شده و فقط در یک مسابقه افغانستان باخت داشت، اما خوشبختانه که افغانستان توانسته که در این مسابقات سه جانبه با فاینل را پیدا کنه. فردا مسابقه چهارم افغانستان است. به تاریخ 24 سپتامبر افغانستان با بنگلادش مسابقه فاینل داره.
سلسله بازی های سه جانبه کرکت 20 اوره به تاریخ 14 سپتامبر میان تیم های افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه آغاز شد. تیم طوفان هریرود برنده 8 دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان شد. مسابقه نهایی یا فاینل لیگ برتر افغانستان شام دیروز 20 سپتامبر میان تیم‌های طوفان هریرود و شاهین آسمایی برگزار شد. طوفان هریرود توانست با نتیجه 1-0 برنده این بازی شود و قهرمانی این دور را از آن خود بسازد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن این تحریم ها را به عنوان بلندترین سطح تحریم ها یاد کرد و گفت:
We have just sanctioned the Iranian National Bank.
ما حالا بانک ملی ایران را تحریم کردیم. این سیستم بانکی مرکزی آنهاست و این بلندترین سطح تحریم ها برای ایران است. این تحریم‌ها در روز پس از دستور دونالد ترامپ برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران اعلام شدند. ترامپ روز چهارشنبه گذشته پس از آن از افزایش تحریم‌ها بر ایران خبر داد که وزارت دفاع عربستان سعودی ایران را به حملات طیاره‌های بی پیلوت بالای تأسیسات نفتی این کشور متهم کرد. گروه حوثی های تحت حمایت ایران در یمن می گوید حملات طیاره های بی پیلوت و راکت ها را علیه عربستان سعودی متوقف می سازند. این اعلان یک هفته بعد از حملات بر تأسیسات نفت عربستان سعودی صورت می گیرد که مسئولیت آن را این گروه شورشی یمن به عهده گرفته است. رئیس شورای عالی حوثی های یمن مهدی المشاط شام دیروز 20 سپتامبر اعلان نمود که حملات بر عربستان سعودی را متوقف می سازد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که بر شورشیان حوثی یمن عملیات انجام می دهد به این اعلان تا حال واکنش نشان نداده است. شیعه های حوثی یمن مسئولیت حمله 14 سپتامبر بر تأسیسات تصفیه نفت عربستان سعودی را که بزرگترین دستگاه تصفیه نفت در جهان می باشد به عهده گرفت که این عمل تشنج را در منطقه به اوج آن رسانده است. اما عربستان سعودی و ایالات متحده با حذف این ادعای حوثی ها می گویند که این حملات توسط ایران صورت گرفته است. ایران این ادعا را رد می کند. در نتیجه انفجار بم در یک بس در نزدیکی شهر کلبرای عراق حداقل 12 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات طبی عراق خبر دادند. با گفته مقامات در بین قربانی‌ها زنان و اطفال هم شاملند. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. قبل از این چنین حملات از سوی گروه دولت اسلامی داعش در عراق انجام شده است. در 10 ماه سپتامبر هم در جریان ازدحام به مناسبت عاشورا در نزدیکی زیارتگاه کربلا 30 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. تعداد زیادی از زائران شیعه قرار است بار دیگر در مراسم به نام اربعین در اواخر ماه اکتبر در این شهر جمع شوند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در روزهای اخیر طالبان ضربات بی سابقه را متحمل شدند.
We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire 19 years of war. They've been hit harder.
افزایش جرایم خیابانی در کابل، یک تن از قربانیان آن میگوید
دو نفر مرا تعقیب داشتند. در من نزدیک شدند، ام تفنگ‌تر به سرم ماندند، به شور نخوری بکش چیزی که دارید.
کمپاین های انتخاباتی در 4 ولایت شمالی افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. امروز از روز جهانی صلح تجلیل می شود در حالی که افغانستان شاهد خشونت های بی سابقه است. نظر به احصایه یونیسف سال گذشته 29 میلیون طفل در مناطق در حال جنگ به دنیا آمدند. و در نیمه دومی ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان با برقرار نکردن آتش بس اشتباه بزرگی را انجام دادند و اکنون بیشتر از هر زمان دیگر ضربه دیدند. او دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت زمانی که پی برد طالبان قصد آتش بس را ندارند، مذاکرات با این گروه را لغو کرد. ترامپ در 9 ماه سپتامبر پس از یک انفجار مرگبار در شهر کابل که به شمول یک آمریکایی 11 تن کشته شدند، مذاکرات با گروه طالبان را لغو اعلان کرد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید طالبان مسلح اشتباهی بزرگ را انجام دادند و در نتیجه اکنون به گونه بی سابقه هدف قرار گرفتند. ترامپ افزود که طالبان اکنون متوجه شدند که در معامله با او اشتباه کردند. او این سخنان را دیروز 20 سپتامبر در جریان دیدار با صدر اعظم استرالیا در قصر سفید به خبرنگاران گفت. رئیس جمهور ترامپ گفت به دلیل حاضر نشدن طالبان به برقراری آتش بس او مذاکرات با این گروه را لغو اعلان کرد. ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار در این مورد گفت من برای دیدار با طالبان آمادگی کامل داشتم، اما زمانی که دریافتم آنها حاضر به آتش بس نیستند به خود گفتم چرا پس باید زحمت بکشیم؟ به گفته رئیس جمهور آمریکا گروه طالبان در این اواخر به گونه‌ای کوبیده شدند که در 19 سال گذشته سابقه ندارد. دونالد ترامپ در این مورد گفت
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire.
او میگوید ما در افغانستان به طالبان مسلح قسم ضربه وارد کرده ایم که در 19 سال اخیر سابقه ندارد. آنها قوی اند ضربه دیدن و منابع بسیار معتبر برایم خبر رساندند که آنها میگویند در معامله با این مرد اشتباه کردیم. آنها اشتباه کردند. رئیس جمهور آمریکا در 9 ماه سپتامبر پس از یک انفجار مرگبار در شهر کابل که به شمول یک آمریکایی 11 تن در آن کشته شدند، مذاکرات با گروه طالبان را لغو اعلان کرد. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت طالبان می‌پنداشتند که کشتن مردم نشانه قوتشان است. به گفته او، زمانی که از کشته و زخمی شدن مردم در آن حمله خبر شد، تصمیم گرفت که گفتگو با طالبان فایده ندارد. ترامپ میگوید او در آن زمان با خود گفت که با این گروه خواهان معامله نیست. این در حالی است که یک نماینده طالبان در قطر چند روز پیش گفت در مذاکره با هیئت آمریکایی هنوز هم باز است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در 5 سپتامبر در یک سفر غیر مترقبه از کابل به قطر رفت و از آنجا پس از گفتگو با نماینده های طالبان رای واشنگتن شد. او در 19 ماه سپتامبر به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد روند صلح افغانستان معلومات داد. اما این جلسه در عقب درهای بسته صورت گرفت. این که مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان از سر گرفته می شود یا نه، پرسش است که وقت آن را پاسخ خواهد داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
قماندانی امنی کابل از افزایش تلاش‌ها به هدف جلوگیری از جرایم جنایی در کابل خبر می‌دهد. فردوس فرامرز سخنگوی این قماندانی روز جمعه به رادیو آزادی گفت که جمع‌آوری موتورسیکل‌های فاقد اسناد، جمع‌آوری معتادین و افزایش گزمه‌های سیار در مناطق غیر پلانی بخشی از این تلاش‌هاست. این در حالی است که شماری از باشندگان کابل از افزایش جرایم جنایی در کابل ابراز نگرانی کرده و خواهان حل این مشکل هستند. جاوید حسن‌زاده در گزارش به همین موضوع پرداخته است.
موبایل ها دزدی میشه، مردم چاقو میخورن، مرمی میخورن، سر یک موبایل از بین میرن.
قیس یکی از باشنده های کابل است که میگوید پس از غروب آفتاب بیرون شدن از خانه برایش دشوار میشود و حتی در روز روشن از دست سارقین در امان نیست. این جوان 25 ساله میگوید ساعت 8 شب بود، زمانی که روانه منزل بود در مربوطات حوزه 8 مورد تهدید افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. قیس حکایت میکند که هوا تاریک شده بود و سارقین مسلح در حالی که صورتشان را با دستمال پیچانده بودند بر او حمله ور شدند.
من شخصا خودم ساعت 8 شب طرف جای کارم طرف خانه می آمدم که دو نفر مرا تعقیب داشتند. وقتی که بالاخره بر من نزدیک شدند، ام تفنگتر به سرم ماندن و شور نخوری بکش چیزی که دارید.
او میگوید پس از اینکه سارقین موبایل و پولهایش را از او گرفتند، یک بار دیگر توسط تفنگچه تهدیدش کردند.
یا مرم پیسا و موبایل یا ما گرفتن، ام کلیم بود، کلیم انداختن دموجا. من خواستم پاس دور بخورم برم و کلید بگیرم، سرم سیف فایر کردن.
شماره دیگر از باشندگان کابل نیز افزایش جرایم جنایی در این شهر را تایید میکنند و همانند قیس از وقوع این گونه رویدادها نگرانی دارند. نصیر جوان دیگر است که در شهر کابل پیشه دکانداری داشته و از نگرانیش در خصوص وقوع رویدادهای جنایی در این شهر میگوید.
بعد از این شهر شام دیگه کسی جای رفتن نمیتونه به خاطر که سرقت موبایل موتر دمکشی زیاد است و دولت قضای من نمیست که باید از جلو وزیری بگیرن.
وقوع جرایم جنایی در کابل مسئله تازه نیست. هرچند این مشکل در گذشته هم وجود داشته، اما دیده می شود که دزدان مسلح با استفاده از موتورسیکل دست به سرقت موبایل در جاده ها می زنند. قماندانی امنیت کابل تایید می کند که سرقت ها در شهر کابل به واسطه موتورسیکل های فاقد اسناد، معتادین مواد مخدر و افراد مسلح صورت می گیرد. این در حالی است که به تازگی پلیس کابل یک گروه سارقین را که پول و موبایل مردم را به سرقت می بردند در حوزه 17 شهر کابل بازداشت کرده است. مسئولان این قماندانی با تایید وقایع جنایی در کابل می گویند تلاش ها در خصوص حل این مشکل به شدت ادامه دارد. فردوس فرامرز سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت گراف جرایم در تناسب با 6 ماه سال گذشته در کابل کاهش یافته است.
مناطق که ما شناسایی کردیم که مناطق آسیب پذیر هست و بیشتر و مناطق هم نقاط غیر پلانی است، توجه بیشتر پلیس به اوجا است که گزمه‌های سیار و پیاده خود را بیشتر ساختیم. ما برنامه جمع‌آوری موتورسیکل‌های فاقد اسناد را آغاز کردیم. معتادین به شکل مستقیم در جرایم جنایی خردری زده است. در قسمت جمع‌آوری معتادین و موازی با بازداشت فروشنده‌های مواد مخدر در کابل ادامه دارد.
سخنگوی قماندانی امنیه این را نگفت که جرایم در تناسب با 6 ماه سال قبل تا چه اندازه کاهش یافته است. اما او گفت در 6 ماه گذشته سال جاری 174 واقعه سرقت اجناس در قماندانی بسط رسیده است که از جمله به 127 واقعه رسیدگی شده و در پیوند به این موضوع 190 تن بازداشت شدند. پلیس کابل عامل وقوع جرایم در کابل را مشکلات اقتصادی، موجودیت معتادین مواد مخدر، موجودیت ساحات غیر پلانی و موتورسیکل های بدون اسناد می خواند.
7 روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در برنامه زیر آسمان کبود که امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد، باز هم موضوع انتخابات مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالها، نظریات و پیشنهاداتتان را با شنوندگان، با میزبانان و مهمانان این برنامه در میان بگذارید. ولایت شمالی جوزجان، فاریاب، سرپل و بلخ در این روزها شاهد کمپاین‌های داغ با حضور شماری از کاندیدان ریاست جمهوری شدند. امروز در همین راستا دکتر عبدالله عبدالله در ولایت سرپل کمپاین دارد. شماری از مردم این ولایت در صورت پیروزی یکی از این کاندیدها خواستهای از رئیس جمهور آیندهشان را دارند. دکتر محمد اشرف غنی، نامزد ریاست جمهوری، به تعقیب سفر کاندید رقیبش دکتر عبدالله به جوزجان از طریق اسکایپ دیروز لایف با هوادارانش صحبت کرد. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
در حالی که دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری طی 2 روز گذشته در ولایت جوزجان، سرپل و فاریاب سرگرم کمپاین انتخاباتی بود، با تعقیب آن دکتر محمد اشرف غنی نامزد دیگر ریاست جمهوری از طریق اسکایپ به طور زنده در همایشی که از سوی حزب جنبش نوین در شهر شبرغان برگزار شده بود طی صحبتی به مردم جوزجان گفت:
جوزجان مرکز نفت و گاز و این شهر تاریخی که هزارها سال سابقه دارد، یک سرمایه گذاری واضح و همه جانبه است صورت خواهد گرفت.
پیش از این به روز چهارشنبه و پنجشنبه دکتر عبدالله عبدالله نیز در کمپاین های انتخاباتی خود در ولایت جوزجان و فاریاب به مردم چنین وعده داد:
این وعده را برشان میدم که اتحاد و اتفاق ما انشالله صادقانه است، تنها به خاطر رسیدن به چوکی در نتیجه انتخابات نیست، به خاطر ثبات این کشور است، به خاطر همگرایی در این کشور است و به خاطر نجات این کشور است.
این دو رقیب در کمپاین های انتخاباتیشان به هزاران تن از باشندگان ولایات شمال برای برآورده شدن خواست های مردم و طرفدارانشان در حال وعده ها می دهند که مردم چنین وعده های داده شده را عوام فریبانه عنوان می کنند. با باور شماری از مردم این گفته ها در کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری در گذشته ها نیز چندین بار تکرار شده و عملی نگردیده است. اما با آن هم این بار نیز با وجود تهدیدهای امنیتی و اخطارهای طالبان در روز ششم میزان سال روان، مردم با پای صندوقهای رای می روند و برای انتخاب رئیس جمهور آیندهشان رای خواهند داد. با گفته شماری از مردم، به شرطی که این کاندیدا در صورت پیروزی خواستهای مردم شمال را از یاد فراموش نکنند. محمد نعیم آتشین، یک تن از معلمین سابقه دار ولایت جوزجان که با گفته خودش 40 سال به صفت مدیر مکتب خدمت کرده و در آینده به کشور این گونه رئیس جمهور می خواهد:
ما در اوتور رئیس جمهور می خواهیم که خانه به خانه، ده به ده، قریه به قریه بگرده، از مردم، از ملت، قصبه به قصبه بگرده، از مردم خود وارسی بکنه، پرسان بکنه، سرکار را برشان جور کنه، امنیت را بیاره، مکتب را بسازه و پوانتون را بسازه.
آتشین به این باور است که هرگاه امنیت کشور تامین شود، دیگر مشکلات مردم حل خواهد شد. با گفته وی، هرگاه امنیت مردم تامین شود، اقتصاد مردم بهتر می شود و زمانی که اقتصاد مردم بهتر شد، دیگر مشکلات مردم نیز کم می گردد. همکنون بسیاری مردم بیکارند. بیکاری مردم را وادار کرده است که با وجود مشکلات و سختی ها، چی جوان و چی پیر، راه مهاجرت را در پیش بگیرند و به کشورهای همسایه و سایر کشورها مهاجر شوند. این گفته های شیرنظر، یک پیر مرد شبرغانی 80 سال است که در کنار سرک نشسته پینه‌دوزی میکند. وی میگوید:
من بیکار هستم، از همه روزگار خدا که کسا نمیتونم خاطر از همه دمیده در روش از هم را گرفته شد. یک کار پایده شد ما مردم یک کار کنیم. این رای هر کس که در ملک خدا آرام کنه از همه رای میتیم دیگه. کار پایده شد مردم قرار در خانه خود بشینه.
در همین حال آصفه دانش آموز یکی از مکاتب ولایت سرپل که برای امتحان کانکور آمادگی میگیرد نیز آوردن صلح، امنیت و بهبود اقتصادی مردم را از رئیس جمهور آینده کشور میخواهد. و همچنان در پاسخ به سوال ما این که به چی هدف رای میدهد گفت:
من به این هدف رای میدم که ما یک افغانستان در آینده یک افغانستان آرام پر از صلح و امنیت باید داشته باشیم.
این دانش آموز افزود: رئیس جمهور آینده کشور باید به تحصیلات عالی نیز توجه نماید تا جوانان بتوانند در پوهنتون‌های کشور به تحصیلاتشان ادامه بدهند. قرار است تا 7 روز دیگر در 6 میزان سال روان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود.
6 میزان، گام دیگر برای مردم سالاری.
مال در انتخابات از من رای خواهیم داد.
از رئیس جمهور آینده می خواهیم که تا صلح و امنیت بیارم.
رادیو آزادی در ویژه برنامه های انتخاباتی از تازه ترین ها شما را آگاه می سازند.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
قطع کمک 100 میلیون دلاری آمریکا برای افغانستان توجه شماره از رسانه‌های جهان را به خودش جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد نگرانی ها از موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان باعث شد تا 100 میلیون دلار کمک آمریکا از سوی وزارت خارجه آن کشور قطع شود و 60 میلیون دلار کمک دیگر هم به حالت تعلیق درآید. به نوشته روزنامه، قطع و تعلیق این کمک ها در حال صورت می گیرد که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روزهای انگشت شمار باقی مانده. قرار بود کمک 100 میلیون دلاری آمریکا روی یک پروژه برق در افغانستان مصرف شود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد قطع این کمک به دنبال خشم آمریکا با رئیس جمهور افغانستان روی چندین مسئله صورت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز هم به قطع کمک های 100 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه می نویسد وزیر خارجه آمریکا بازگرداندن این کمک ها را با انتخابات افغانستان که شنبه آینده برگزار خواهد شد مرتبط دانسته است. در ادامه آمده مایک پومپیو همچنان در پاسخ به قطع این کمک ها به خبرنگاران گفته که انتخابات آزاد و شفاف در افغانستان می خواهند. نیویورک تایمز می نویسد وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه هنگام کمک 100 میلیون دلاری به افغانستان را بازگرداند که زلمه خلیلی‌زاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به اعضای کنگره کشورش در مورد توافقنامه ناکام با طالبان معلومات داد. خلیلی‌زاد از پارسال به این سو 9 مرتبه با نماینده های طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. و روزنامه تایمز چاپ بریتانیا هم نوشته که قطع و تعلیق 160 میلیون دلار کمک آمریکا برای افغانستان یک علت دارد: فساد اداری. روزنامه نوشته که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت اداره تدارکات ملی افغانستان در فراهم کردن شاخصهای شفافیت و حسابدهی در مدیریت مالی آمن ناکام شده است. در ادامه به نقل از پومپیو آمده که گفته است ایالات متحده بر ضد کسان خواهد ایستاد که از قدرتشان سوء استفاده کردند و مردم را از منافع کمک‌های خارجی محروم ساختند. وزیر خارجه آمریکا افزوده است کمک‌های کشورش برای ساختارهای زیربنایی افغانستان ادامه خواهد یافت، اما آنها از راه‌های متبادل بودجه‌ای این پروژه‌ها را تمویل خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، پیش از آن که برنامه را ادامه بدهیم توجه کنید به خبر مهم. رئیس جمهور آمریکا موافقه کرده است که یک تعداد قوای آمریکایی در عربستان سعودی و امارات متحده عرب جابجا می‌شوند. دونالد ترامپ بعد از آن در این مورد تصمیم گرفته است که عربستان سعودی ایران را مسئول حمله بر تأسیسات تصفیه نفت این کشور خوانده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز اظهار داشت تا حال تصمیم نگرفته که چه تعداد واحدهای نظامی را به منطقه میفرستد و به اقدامات نظامی علیه ایران هم اشاره نکرده است. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر گفته است این اقدام به تقاضای امارات متحده و عربستان سعودی صورت می‌گیرد تا سیستم‌های دفاع هوایی خود را تقویه کنند. با گفته آقای اسپر، ماموریت این قوه‌ها دفاعی خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امروز 21 سپتامبر مصادف است با روز بین المللی صلح. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که نقاط مختلف این کشور اخیراً شاهد حملات خونین بود. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد به مناسبت همین روز خواهان برقراری صلح در افغانستان شده است. این گزارش با صدای یک شاهد عینی انفجار اخیر ولایت زابل آغاز می شود. فرشته نگاه جزئیات دارد.
زمانون خانویلی زده زابل ولایت خاک افغان ولسوالی دولت می مریض راول دی د کلمو مشکلی وی هغه عملیات کی سهار د شپور بجو په شاوخوا کې ول سي مقصد معلومه کی زه پری وته
خانویلی باشنده ولسوالی خاک افغان زابل بنابر وحشت حمله انتحاری اخیر در مقابل شفاخانه شهر قلات از این حادثه زیاد به یاد ندارد، اما میگوید با شنیدن یک صدا بیهوش شد.
زپاز پزر نمی پیدل دست دیوال و در دیواله او والم دیواله چی او والم بس بیال و مشه ساعت که بعد اگه در کشنیان بغاری موارد بلا خلق پراته و مکمل یا شیدان سو یا زخمیان خو زخمیان.
حمله موتر بمگذاری شده سب وقت پنج شنبه در مقابل شفاخانه شهر قلات صورت گرفت که مسئولیتان را گروه طالبان به عهده گرفت. الیتا میلر یک کارمند ارشد سازمان ملل متحد در کابل دیروز در توییترش نوشت که شمار تلفات رویداد شهر قلات به 41 تن رسیده است، در حالی که نزدیک به 100 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. الیتا میلر نوشته است در جهان روز بین المللی صلح تجلیل می شود، اما در افغانستان 41 خانواده در گلیم غم نشستند. او نوشته چیزی حتی برای گفتن ندارد، اما دیگر بس است و در افغانستان تامین صلح می خواهد. امروز 21 سپتامبر روز بین المللی صلح است. سازمان ملل متحد این روز را به خاطر ترویج ارزش‌های صلح مختص کرده است. سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته است که در 6 ماه سال جاری میلادی 1366 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2446 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش که بی بی سی نشر کرده است گفته شده که در ماه آگوست امسال همه روزه عدوست 74 تن در افغانستان کشته شدند که در آن زنان و اطفال نیز شاملند. سازمان ملل متحد میگوید غیر نظامیان در افغانستان تنها در عملات طالبان مسلح کشته نمی شوند، بلکه آنها در عملات نیروهای امنیتی افغان و متحدان بین المللی آنها نیز جانهایشان را از دست می دهند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که حمله هوایی اخیر بالای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از سوی نیروهای این کشور انجام شده بود. گزارش‌ها از کشته شدن 32 تن و زخمی شدن 40 تن در این رویداد خبر دادند. خبرگزاری رویترز نوشته که این مقام وزارت دفاع آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان اجرای وظیفه می‌کند، اما این خبرگزاری نام این مقام را افشا نساخته است. این مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفته که در میان افرادی که حاصلات جلغوزه را در خوگیانی جمع‌آوری می‌کردند، جنگجویان گروه داعش نیز موجود بودند. یک مقام ارشد در کابل به رویترز گفته تحقیقات در مورد جریان دارد. مقام آمریکایی نیز از آغاز تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حادثه به رویترز خبر داده است. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در انگام مبارزات انتخاباتی خود در شهر جلال آباد گفت برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی برای پیشرفت پایدار 11 هدف را تعیین کردند و پذیرفتند که بدون اقدامات در مورد رشد اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها تأمین صلح در جهان ممکن نیست. سازمان ملل متحد موضوع امسال روز بین المللی صلح را حفاظت از محیط زیست نامیده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
امی کسی که خود کندید کده رواز از این که به یک دیگه توهین کنه، یک دیگه خود تخریب کنه و یک دیگه خود بد رد بگویه، چرا امی برنامه خود به ملت نمیگه که من مثلا در سیاست خارجی، سیاست داخلی، مثلا در بخش اقتصاد، در بخش امنیت، در این امی برنامه داریم که مردم از امی ملت از برنامه از این پشتی نابی بکنه.
کاندیدهای محترم، لطفاً شما خط ما شکارتان در مردم نشان بدین، پشتیت دیگر لطفاً بد نگوین، یک دیگر را متهم نسازین، به خاطری که وطن کار میخه خط ما شکارتان نشان بدین. در احترام جمهور خوش خوی.
نام احمد مختار از ولایت لوگر به تماس شدم. خواهش من از مردم افغانستان و ملت غیور افغانستان و جوان افغانستانی است که به کس رای بده که به ملت خود، به وطن خود، به مردم غریب پرور افغانستان خدمت کند. تشکر.
اگر رئیس جمهور می خواهد که پس دوباره رئیس جمهور شود آقای اشرف غنی، باید که از این کارتایی که پنج رفا وضع می کند، این وضع نکند.
طالبا به مردم میگن که شما در انتخابات اشتراک نکنید که کشته میشه. خو این چه رقم صلح میکنه؟
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید حاضر بود با رهبران طالبان مستقیما ملاقات کند، اما به خاطر اینکه طالبان با آتش بس آماده نبودند این ملاقات را لغو کرد. مقام های امنیتی لوگر میگویند در نتیجه حملات هوایی دیروز در این ولایت 5 تن از جنگجویان گروه طالبان به شمول یک قمندان آنها کشته شده است. شهید محمد عبدالی، یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به نفع تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از نامزدی اش انصراف داد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه در سلسله رقابت های سه جانبه کرکت 20 اوره با تیم بنگلادش مقابل می شود. تیم طوفان هریرود برنده هشتمین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان شد. رئیس جمهور آمریکا موافقه کرده است که یک تعداد قوای آمریکایی در عربستان سعودی و امارات متحده عرب جابجا شوند. و ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. همچنان گروه حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن میگوید حملات طیاره‌های بی پیلوت و راکت‌ها را علیه عربستان سعودی متوقف می‌سازند. و در نتیجه انفجار یک بم در یک بس در نزدیکی شهر کربلا عراق حداقل 12 نفر کشته شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر به نشر می‌رسد، برنامه آشیانه و برنامه تنزیه مربای مرج. اما پیش از نشر آنها مطلب دیگر هم داریم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید 29 میلیون کودک پارسال در مناطق در حال جنگ در افغانستان تولد شدند. اداره یونیسف در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد نوشته است این مناطق شامل افغانستان، سومالیا، سودان جنوبی، سوریه و یمن می باشند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در این گزارش میگوید احصایه‌ها نشان می‌دهند که بیش از یک پنجم تعدادی از 29 میلیون نوزاد اولین لحظات زندگیشان را در جوامع جنگ‌زده، مناطق ناامن و پر از فشار و استرس گذراندند. هنریتا فلور، مدیر اجرایی اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفت هر والدین باید قادر به این باشد که لحظات نخست تولد نوزاد خود را گرامی بدارد. اما با گفته او میلیون ها خانواده که در مناطق جنگ زده زیر تاثیر درگیری زندگی می کنند از این واقعیت کاملا فاصله طولانی دارند. خانم فلور افزود درگیری و خشونت در اکثر کشورها دسترسی والدین و کودکان تازه به دنیا آمده را به خدمات اساسی و مهم شدیداً محدود ساخته است. یک کارگر یونیسف در افغانستان داستانی را به نام کودک 5 ساله ما هراب را منتشر کرد. او خود در جامعه زندگی می کند که دائما صدای انفجارها و گوش و بوی دود و بارود به مشام می رسد. جنگ داخلی در افغانستان در سال 2001 میلادی پس از تهاجم نیروها به رهبری آمریکا و به دنبال آن سرنگونی رژیم طالبان آغاز شد. طالبان در آن زمان از تحویل دهی اسامه بن لادن به آمریکا ابا ورزیدند که مسئول حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده شناخته شده است. در این حال کارکنان اداره یونیسف در کشور جنگزده یمن میگویند عده‌ای از کودکان خردسال دیده میشوند که از ترس صدای انفجار و راکت خود را کنترل نتوانسته و ساعت‌ها از نگرانی میلرزند و خواب نمیروند. و گفته ای آنها صدای گریه و نجوای آنها در جریان شب شنیده میشود. در گزارش سازمان ملل متحد یمن از نظر کمبود مواد غذایی فقیرترین کشور برای کودکان و نامزادان گفته شده، زیرا تا 8 میلیون کودک در این کشور جنگ زده با سوی تغذی دست و پنجه نرم میکنند. ائتلاف کشورهای سنی عرب به رهبری عربستان سعودی در سال 2015 میلادی در جنگ یمن مداخله کرد. این ائتلاف تلاش میکند تا حکومت یمن را که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده احیا کند. حکومتی را که در اواخر سال 2014 میلادی از سوی شورشیان شیعه سنی از قدرت کنار زده شد. حوثی ها از سوی ایران حمایت میشوند.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امروز درباره این موضوع حرف می‌زنیم که نقاشی‌های روی دیوارهای استنادی مورد علاقه شما است. این نقاشی‌ها چقدر باعث زیبایی شهر کابل شده است؟ و اگر کسی خودسر با دیوارها نقاشی و یا رسامی می‌کنند، مسئولین در این مورد کدام اقدام کردند یا خیر؟ نخست در رابطه با این موضوع گزارش مهریه انوری را می‌شنویم. در اخیر مصاحبه با سخنگوی شهرواله کابل را نیز داریم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، در این اواخر شهرواله کابل و یک عده گروپ های شخصی روی دیوارهای استنادی شهر کابل نقاشی های قسم و قسم را ترسیم نمودند که این کار مورد تایید و خوشی بسیاری از مردم گردیده. این عمل برای کسانی که خود سر دست به نقاشی زدند هم راه را هموار کرده است که به پندار مردم تا اندازه این گونه نقاشی ها چهره شهر را عوض ساخته و از زیبایی آن کاسته است. عزیز الدین باشنده شهر کابل نقاشی های روی دیوارهای استنادی و امنیتی را پسندیده و در مورد ارزش های نقاشی ها می گوید.
خب اصلا بهترین کار است. بخاطر بهترین کار است که ما نسل جوان به این متوجه باشیم که وطن ما ایش رایستگی ها داره. یک من طرف بده. قهرمان رو ببینه که یا خدمت کردن. جوان ها باید به این را تعقیب بکنن. این را توی با اونا را وجدار نیستن که ایچه نمایش های نمایش ها نمایندگی از انسانات بکنن. برامر بیشه ای که ما اون کسایی که قهرمان هست ما باید اون را از یار تعقیب بکنن. جوان ها باید تشویق بکنن به اون را بره.
دیوارنگاری بخش از هنرهای خیابانی بوده و نیز از عناصر اصلی فرهنگ ما به شمار می آید. همین گونه اکثر مردم به این باورند که برخی این نقاشی ها اثر بسیار خوب به خصوص بالای ذهن اطفال دارد که آنها را از تاریخ و موضوعات دیگر آگاه می سازد. صدیق الله یکی از کارمندان دولت نقاشی روی دیوارها را کار درست می خواند.
نقاشی به ذات خود یک هنر است و هنر نقاشی پیام‌آور است. هر نقاشی که در روی دیوارهای استنادی شده حاوی یا حائز یک پیام است، از این نگاه مورد تایید ماست. یعنی از این کرده که یک دیوار استنادی به مو رنگ عادی خودش باشه، از او کرده که رسامی و نقاشی روی ازی شده باشه، از ارزش هنری داره. یک نوع کاری است که بر رسام و بر نقاش مهارتش بالا میبره و از این نگاه خوب است.
روانشناسان میگویند که رنگ‌های آرام و ملایم بر روان و ذهن انسان اثر خیلی خوب دارد، اما برعکس نقاشی و رسامی‌های تیز و خشن تأثیر منفی بالای روح روان به جا می‌گذارد. به این ارتباط تمنا روحانی یکی از روانشناسان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میگوید.
در رابطه با تصاویری که در بعضی ساحات یا بعضی دیوارها رسامی شده و نقاشی شده، مثلا بعضی نقاشی‌های طبیعی یا از طبیعت یا از کودکایی که هست، این میتونه تاثیر خوبی روی افراد بگذاره، به فرد انگیزه بده. یا وقتی ما تصاویری میبینیم که در رابطه با تعلیم هست یا کتاب هست، یک پیام انگیزه خوبی هست. و رنگ‌ها خیلی تاثیر خوب داره. رنگ‌هایی که آبی هست، رنگ‌هایی که سبز هست، یعنی از نقاشی‌ای که به رنگ سبز استفاده شده یا بیت استفاده شده، خود رنگ آبی یا سبز آرامش میده به فرد. ولی برعکس از بعض نقاشی‌هایی که بر روی دیوارها رسامی شده، متأسفانه نه تنها که پیام خوبی نداره، بلکه فرد احساس وحشت میکنه، احساس خصوصا کودکایی که تصاویر میبینن، علل خصوص رنگ‌های سرخ و بیشتر خشونت‌آمیز هست و بیشتر روحی جنگ و جدل و خشم به فرد میده.
وحید ناصری جوان 25 ساله میگوید این نقاشی ها افزون بر این که شهر را کارتونی ساخته، چهره آن را ترسناک نیز نشان میدهد و ترسیم های بی‌معنی هم است که نه کیفیت رنگ را در نظر گرفته و نه شکل را.
نقاشی طبعا که یک کار خوب است، یک هنر است، اما به این شکل که امروز در جامعه بروی دیوالای استنادی صورت میگیره، این فقط بازتاب دهنده حقیقتهای تلخ و زشت جامعه است. همه مردم میفهمند که در کشور ما چی جریان داره و به نظر ما ضرور نیست که باز هم این حقیقت تلخ بروی دیوالا کشونیده شوه. به طور مثال در زیاتر دیوالا عکسای زشت است که یکی شی بود که یک مرد بالا یک زن دست خود بالا کرده، و یا در یک جای دیگه شی یک افسر که چند سال پیش توسط طالبا کشته شد عکس از او است که همش مردم به یاد و خاطره امو دورانای بعد و امو زشتیایی که در جامعه وجود داره میبره. و به نظر ما دومین نقطه منفی این تصاویری است که استفاده و ترکیب رنگایی که در اینجا استفاده شده، این رنگا مکمل رنگایی است که انسان احساساتی میسازه، رنگای آرام بخش نیست، رنگایی است که هم یک معنای تلخ دارن و هم رنگای استفاده میشه که انسان احساساتی میسازه که هر دویش هم وضعیت روحی انسان صدمه میزنه و انسان به یک شکل احساساتی و عصبی تغییر میده.
نقاشی روی دیوار در افغانستان سابقه چند ساله دارد که اولین تیم و یا گروه نقاشی که دست به این عمل زد گروه هنرسالار بود که تقریبا 5 سال قبل کار نقاشی روی دیوارهای امنیتی را در شهر کابل راه اندازی کرد و مورد توجه و علاقه مردم قرار گرفت. این که نقاشی روی دیوارهای استنادی با چی کیفیت باشد و چی تأثیرات بر شهر دارد و بخش مالی این موضوع به دوش کیست، در این باره سخنان امید شریفی نقاش و مسئول دفتر هنرسالار را داریم که مشنوید.
بعض نقاشی های هم که در شهر است و هم که تعدادش که از هنرسالار است، او هم با تمام در نظر داشتی نمی که هنر معاصره، هنر خیابانی را، موضوعات سایکولوژی و اینا را در نظر گرفته این نقاشی میشه تا ای که مردم اونمو گفتمانه برشان ایجاد کنن. ولی در این زمان بعض نقاشی های دیگه هم در یه آخر صورت گرفته که متاسفانه مچهری شهر داره به صورت بسیار خراب کرده میره، چون شما اگه کار های هنرسالار رو ببینین در مقابل آفتاب، برف، باران کلش استاده است، ولی کسایی که در حکومت هستن یا یعنی نهادهایی که میکار میکنن برشان نقاشی دیواری فقط به عنوان یک پروژه ویگپا نباشه، صرف به عنوان ازی باشه که اینا بخواین اونم تغییرات اجتماعی ده که ما در اول سرش فکر کرده بودیم اونم رو بیارن. و نقاشیایی که صورت میگیره دو رقم است، یک نقاشی است که به صورت رضاکار صورت میگیره، بعضی کارهای ازی است که ما ازش پول میگیریم، بعض نقاشی پولیو از اینا است.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنجشنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، شاروالی کابل در قسمت نقاشی که روی دیوارهای استنادی صورت گرفته چی مسئولیت دارد؟ چرا افراد غیر مسئول را در این کار اجازه می دهند که غیر قانونی و بدون کیفیت و خودسرانه روی دیوارها کار کنند؟ این سوالات را همکارم مهریه انوری با نرگس مهمند سخنگوی شاروالی کابل مطرح نموده است. مشنوید.
خانم مومن، نخست میخواییم که در مورد امی نقاشی هایی که روی دیوارهای استنادی صورت گرفته در شهر کابل مسئولیت هزیره شاروالی کابل داره یا کدام ارگان دیگه دولتی؟
به خاطر زیباسازی شهر با کارهای دیگه که ما در بخش سرسبزی و تنظیف و کارهای دیگه صورت میگه انجام میتیم، یکی از بخشهای زیباسازی یا نقاشی است.
میخواستیم مام در ضمن بفهمیم که به چی منظور امی نقاشی ها روی دیوارها صورت گرفته.
ما البته از سر سال بدیم سو تقریبا 11,000 متر دیوارهای مختلف نقاشی کردیم در ساحات مختلف، ساحاتی که ما مد نظر گرفتیم، ساحاتی که شاروالی کابل مد نظر گرفته و نقاشی هایی که شاروالی کابل انجام داده، کلن موضوعات روحی و برادری و اخوات ملت است.
و مردم ما یک ده از مردم ما البته انتقادشان البته در پولوی زی که شهر زیبا ساخته میگن بعض نارسایی هایی داره که بعض تصاویری که در روی دیوارها دیده میشه، مثلا امو ترسیم که صورت گرفته به یک شکل نادرست، شاید بعضش خشن، بعضش زننده و چشم بیننده بخوره. آیا در این مورد هم توجه کرده شاروالی کابل؟
البته ما تا حد امکان کوشش کردیم که در جاهایی که ما دیوارهای را مد نظر گرفتیم نقاشی کردیم
به حد زیاد مردم از ما خوش هستند. اگر استثناء هن یکی دو از همشهروندان ما میخزن و میگن که یه عکس سر ما خوب نمیخوره، پس بر ما استثناء قرار میتیم. در قسمت میگم این نقاشی های روی دیوارهای استنادی به خصوص صورت گرفته، بعضش یعنی نقاشی های بسیار خوب هم از شهر مقبول ساخته، ولی کیفیت درست، یعنی رنگ درست و کار نشده، یعنی کیفیت خوب نداشته، که بعض وقتا بارانی که شده یا ای که رنگ درست نبوده به مرور زمان و اینا خراب شده، بر علاوه از اینکه این زیبایی بده، امور باز هم ببینین که یک ترسیم نادرست از او به ذهن مردم میرسه. این قسم هم بوده که شاروالی کابل یعنی امیرم توجه کرده باشه.
البته ما توجه داریم، اگر شاروالی کابل یا هر نهاد دیگه هر نقاشی که در سطح شهر میکنه، در صورت که مردم در بخش پاکی و خوب نگه داشتنش امرای شاروالی یا به شکل کلی با مملکت ما همکار نباشه، ما هیچ گونه نمیتونیم کار خود به صورت خوبی انجام بدیم. در اکثر ساحات وقتی که دیوال زیبا میشه، با خشونت شخصی فردی یک کس ما روبرو میشیم و او باعث میشه تا دیوال خراب میکنه و باعث مشکلات همه شهروندان میشه.
خانم مومن، یکی از گپایی که میخواستیم در رابطه با همین نقاشیایی که روی دیوارهای استنادی شهر کابل صورت گرفته یا روی دیوارهای امنیتی صورت گرفته، کسایی که نقاشی میکنن، همو هنرمندا یا همو کسایی که محصل هستن، اونا که نقاشی میکنن خودشان بودجه میپردازن برای شما یا اینکه شاروالی کابل اونا رو کمک میکنه؟
مصرفی که سر این نقاشی ها میاد از جمله عواید داخلی خود شاروالی کابل است و ما به محصلین پرداخت میکنیم، یعنی یک کمک است به صورت مستقیم و غیر مستقیم. ما با یک نوی میخواییم کمک بکنیم به او و در محصلینی که فلحال درس میخوانن و ضرورت دارن با پول.
یک جهان تشکر، زنده باشید.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
مربای